بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. شب جمعاس جهتي سلامتي وجود مقدس آغا إمام الزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء إجماعا صلواتي خاتم فرمائيت الله. یکی از ابحاثی که در علم فلسفه بحث می شود مسئله قصر است. قصر با سین. یعنی چی قصر؟ قصر گاهی دائمی است، گاهی موقت. قصر دائم اینه که خداوند متعالی قانونی رو اجباراً قرار داده برای انسان ها یا برای حیوانات یا برای نظام تکوین. مثلا قانون مرگ، هیچ کس از مرگ خوشش نمیاد، اما وجود مقدس مولا علی علیه السلام در دعای صباح که خیلی دعای با ارزش، این دعا بین دو پرانتز عرض کنم عده‌ای در امریکا این دعا رو خوندن شیعه شدن، اینقدر این دعا زیباست و مضامین عالی داره. به هر حال اونجا آقا عرضه می دارد به درگاه خدا: فسبحان من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. بندگان خودش را با قصر، با اجبار گرفتار مرگ کرد. می بینید همه از مرگ فراری هستند، اما چه توان کرد؟ مردن است آخر، در دل خاک خفتن است آخر. ابیات خیلی جالبی است، وقتمو می خوام بیشتر به صحبت خدمت دوستان جوانا عرض کنم. گاهی قصر موقته. قصر موقت هر وقت کنار رفت مسائل به حق خود برمیگرده. حالا راجع به حق بحثی است که خدمت رو عرض میکنم، اما قصر موقت مثالی که میزنن، اگر شما دستتون رو یک فنر بذارید، تا اون جایی که دست روی فنر گذاشتید این فنر پایینه. یه ساعت، دو ساعت، 50 ساعت، یک روز، 100 روز، لحظه‌ای که دست کنار رفت فنر برمیگرده به حالت اولیه خودش. این خیلی مثال واضحیه از نظر مادی. در عالم حق و حقیقت کسانی که با حق مخالفت کنند، حق چیه معنیش؟ راغب در کتاب مفردات، البته راغب اصفهانی یکی از افتخارات جهان اسلام و یقینا ایشون شیعه بوده، کتابی داره به نام مفردات قرآن، خیلی فوق العاده است این کتاب. به هر حال اونجا ایشون میفرماید که حق مطابقت الواقع، مطابقت با واقعیت ها رو بهش میگن حق در لغت عرب. یعنی در گرما هوا گرمه، این حق. نمیشه در گرما در فصل تابستون با اون حرکت آفتاب برف بیاد، حق. رنگ هایی که خدا قرار داده، مثلا رنگ نخل سبز، هیچ کس نمیتونه نخل رو قرمز کنه. اگر هم به فرض یه نخلی رو ما بیاییم رنگش بزنیم، سرخش کنیم، سال دیگه دوباره این سرخی ها میره باز برمیگرده به رنگ اولیه خودش. کسانی که مثلا رنگ مو دارن، موی انسان پیر سفیده، رنگش میزنه، خب سیاه میشه، اما بعد از مدت این سیاهی از بین میره، چون این رنگ، رنگ خدایی نیست. صبغة الله اون رنگیست که زبان ناپذیره. اون حق خداوند متعال به حق اموری را قرار داده، با حق هم نمیتوان جنگید. کسانی که با حق مخالفت میکنن مثل کسانی هستن که دست روی فنر گذاشتن. تا زمانی که مخالفت با حق هست، با دو نیرو، یا نیروی ترغیب یعنی رغبت دادن، آره نمیدونم به فارسی چی میگن چون من معمولا منبرم عربیه، یعنی تطمیع، یعنی افرادی رو گول زدن به مال، یا نیروی ترهیب یعنی ترسوندن، که معمولا افراد مستبد، افراد ظالم، اینا یا افراد رو با پول میخرن، یا اینکه مردم از نیروی سلاح و زور اونها میترسن. روزی که مستبد از بین رفت، حالا چی پولش از بین بره، چی نیروی قدرت ظاهری سلاحش از بین بره، امور برمیگرده به حالت اولیه خودش. اینم یه مثال خیلی واضح براتون بذارم. در این کشور عراق 40 سال عزاداری آقا امام حسین ممنوع بود. 40 سال اطلاع نزدیک دارم، در خدمتتون عرض میکنم. این سال آخر عمر صدام، خدا عذابش زیاد کنه، 70 جوون ما رو کربلا به دار کشیدن، چون اینا فقط فریاد یا حسین زدن روز عاشورا. یعنی یه عزای بگم عزای توبریج که این عزا خیلی حالا داستانها داره، همون روز عاشوراست، نمیخوام حالا وارد روزه بشم. این عزا قدیمی ترین عزاییست که برای آقا امام حسین علیه السلام تشکیل شد، یعنی دستجات عزاداری که میان بیرون همون بنی اسدی بودن که اینا روز سوم شهادت آقا امام حسین علیه السلام به دو به دو تو سرزنون می اومدن کربلا یا حسین یا حسین فرا صدا می زدن. این عزا ادامه داشت تا الان. صدام علیه اللعنه نتونست این عزا، خیلی عزاداری ها رو معنی کرد، اینو نتونست. 70 جوان که اینا فقط شعارشون یا حسین بود، میشناسن من اونها رو ها، اینا رو به دار کشیدن، اعدام کردن. زور تا این اندازه بود. یه عده رو هم صدام، و این تاریخ نشون میده، با پول خریده بود. اینا ضد خدا، ضد امام حسین چیزایی میگفتن، عملایی میکردن برای پول. روزی که صدام به درک رفت، آقا چنان این عزاداری برگشت، مثل این فنری که برگشت، این جوونا غوغا میکنن. من نمیتونم براتون تعریف گفت شنیدن کی بود مانند دیدن. این شهر بصره منبر داشتم، از بصره تا کربلا 620 کیلومتر راهه. خب حالا 620 کیلومتر خیلی راهه، شاید از اینجا تا اصفهان باشه یا بیشتر. پای پیاده، آفتاب، این جوونا در میان برای زیارت آقای امام حسین. خدا اینا همه تونم دیدین، تو فیلم هم دیدین. اما اونی که برای من عجیب بود، خدایا تو شاهدی، نه یک مورد، مواردی دیدم زنهای با حجاب، دیدین حالا تو ایران ما خیلی نیست، این رو پوش میذارن، پوشیه بهش میگن، زنا با پوشیه بچه به بغل 620 کیلومتر راه رو پیاده میره. یه چیزی میشنوید عزیزان، شما یه مرد، همتون مردید، همتون ماشاءالله ورزشکارید، بچه خودت رو بگیر، نمیگم 6 تا عزیز تا شاه عبدالعظیم پیاده برو، این زیاد خسته میشه، چقدر به نفس میفتی. آخه بابا یه زن، باز مرد وقتی که گرمش میشه میتونه این پیرهنش رو در بره، بازی پیرهنی را بره. اما این زنای محجبه، جورابای سیاه پوشیده، عباهای کلوفت، یه وضعی با پوشیه، به چشمم دیدم بابا 620 کیلومتر پیاده میاد برای آقای امام حسین. اون چی روحیه یه؟ این همون مسیر حقه. حق از جا نمیره، یعنی همیشه حق هست. یه افرادی جهل دارن، فکر میکنن میتونن با خدا جنگ کنن. خدا هم خیلی اینها رو با یک آیه زیبایی تو قرآن، با چند آیه از جمله این آیه، مسخرشون میکنه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. اگر فردا صبح تمام مردم کره زمین 6 میلیارد نفر فوت کردن به خورشید، به نظر شما خورشید خاموش میشه؟ مسخره خدا میکنه به اینها. وقت نور خدا بالاتر از نور خورشیده. نور خدا رسول الله، نور خدا آقا امام رضا علیه السلام، ائمه اطهار، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین، غوغا کرده اینجا امام حالی در زیارت جامعه کبیره. آیا میتوان نور امام رضا، نور امام حسین، نور ائمه اطهار رو با فوت کردن خاموش کرد؟ خیلی اشتباه. یک روز این فوتها تموم میشه، این صدامها تموم میشه، این پولها تموم میشه، اون زورگوها تموم میشه. من یادمه در سنه 68 میلادی، سنه 68 میلادی یعنی در حدود 43 سال پیش، مجموع عزادارای امام حسین که پای پیاده از بغداد و از اطراف اومدن به کربلا به 40,000 نفر رسید. اونقدر رفقای ما خوشحال بودن که امام حسین چقدر عاشق داره 40,000 نفر پای پیاده اومدن به زیارت امام حسین. در این سالها، سالهای گذشته، چون با دقت عرض میکنم آمار میگیرن، بیش از 18 میلیون نفر زیارت امام حسین پای پیاده. یه چیزی میشنوید، یه چیزی من میگم، 18 میلیون نفر، اونم یه سفره گسترده در طول 620 کیلومتر. این سفره گسترده است، اونایی که رفتن دیدن، هر غذایی که فکر کنید، هر شربتی که فکر کنید، هر چی فکر کنید در رای زوار امام حسین گذاشتن. یه عده‌ای اینا اومدن نشستن کفش زوار رو رنگ میزنن، چیزهایی اصلا به ذهن نمیاد. این رئیس پلیس بصره اومده بود دیداری من، جنراله. معمولا میدونید این آقایون ارتشی ها دیر گریهشون میگیره، دیدم چشمش پر از اشک، گفت سید یک منظر عجیبی ما امسال دیدیم. صحبت از همین سال گذشته است. گفت ما پای پیاده میرفتیم از بصره، یک شهری تو رای بصره به کربلا اسمش سماوه. گفت تو شهر سماوه رسیدیم، یه چیز نون ساندویج چیزی مثلا، خب من با لباس جنرالی نبود، با همین لباس عادی، لباس شخصی، دیدم یه جوونی اومده پشت ما اینطوری وایساده، کاری بهش نداریم، ما غذامون خود اینجا اون هم وایساده. گفت بلند شدم یه خود اون طرفتر نشستم، دوباره من پشتم نشستم. کاری به ما این داره، باز جامون حرکت داریم، دیدم من باز پشت ما نگاه کردم، گفتم جوون چیزی میخوای؟ گفت نه، من میبینم همشهریام همه دارن به زوار امام حسین کمک میکنن، من پول ندارم، من این تو اومدم کمک کنم، اومدم بیستم که آفتاب بر سر شما زوار امام حسین نتابه. گفت در جا دلم شکست. حالا شب جمعه بود، یه جوان عرب دل نداره ببینه زوار امام حسین غذا خورده، آب خورده، سرحال، چند دقیقه آفتاب برش، بدن پاره پاره و زمین گرم. که روایت خودم دیدم، بی بی زینب و کبرا اومدن فرمودن برادر حسین نامحرما دارن میبینن، اگر نامحرم نبود و هذا، این عبارت حضرت زینب، و هذا متنی قد سود من الضرب، برادر اونقدر تازیانه به من زدن بدنم کبود شده، اگر نامحرم نبود با گیسوان سرم بر تو سایه می‌افتاد. خب حالا مجلس حاله، گفت ما درون رو بنگریم و هار را. خب برم سر مطلب خودم. پس این قصر همیشگی نیست، ادامه داره. اما امام سجاد علیه السلام میفرماید و انما یعجل من یخاف الفوت، ما اگر کسی بهمون زور بگه میخوایم زود زورش کنار بزنیم، چون میترسیم از بین بریم دیگه، زودتر برسیم مثلا به عزاداریمون فرض کن. اما و انما يحتاج الى الظن الضعيف وقد تعاليت يا رب عن ذلك علوا كبيرا، خداوند متعال دور نماز و دوربینه و اونی که خدا میبینه اون نیست که من و تو میبینیم. صبغه الله، رنگ، رنگ خداست، رنگ خدا همون حقه، حق از بین برو نیست. گرچه چند روزی افرادی میان با حق میجنگن، اما حق پا بر جا میمونه. اون زمانی که وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام تشریف آوردن به طرف ایران، خب این خطه خراسان میتوان گفت صدی صد سنی بودن، بلکه یه عده اموی بودن، یعنی دشمن بودن، یعنی ناسبی بودن، اولاد معاویه بودن. اینا ناسبی بودن، چطور به شما بگم، یعنی زبان ناسزا میگفتن به ائمه اطهار. خب حالا عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ببینید همتون، امام جواد علیه السلام یه زیارتی هست، زیارت جوادیه، زیارتی که امام جواد پدرشون امام رضا رو زیارت کردن. خیلی زیباست این زیارت، ندیدم توی مفاتیح اینا بذارن، اما میتونید مشهد به دست بیارید این زیارتو. از جمله اونجا امام جواد خطاب به امام رضا میکنه، السلام علی قمر الاقمار، سلام بر ماه ماهان، و من صارت بهی ارض خراسان خراسان، سلام بر اون آقایی که خراسان به برکت او خراسان شد. یعنی این خطه خراسان کشیده تا هرات و اون طرف افغانستان، مردم شیعه، مردم به برکت یه وجود مقدس امام رضا علیه السلام چه شد. همین آقا امام رضا بود که در مسیر نیشابور، امام رضا علیه السلام رسیدن به نیشابور، هوا سرد بود، تو همون مسیر تصویرشون که اومدن، میدونی نیشابور منطقه کوهستانیه، اون اطراف کوههای بینالود حضرت تشریف آوردن، نشستن استراحت کنن. یه باغبونی از باغش اومد بیرون، حضرت به اون باغبون فرمودن که یه مقدار انگور برای من بیار. اتفاقا این باغبون ناسبی بود، دشمن بود. به حضرت با یک زبان بی‌ادبی گفت، میگه نمیدونی الان زمستونه، سرماست، انگور از کجا؟ حضرت فرمود ما از خدا خواستیم، برو تو باغت انگور خواهیدی، درخت های انگور انگور دادی، چند خوشه انگور برای ما بیا، پولش هم بهت میدیم. این وارد باغ شد، دید عجیبه، تو فصل زمستان این باغ، این انگورستانش همه شده درخت ها پر از انگور رسیده عالی. برگشت، ببینید بعضی ها معجزه را میبینن ها، مواجهدو بخوا و استیقنه تا انفسه ها. برگشت به امام رضا علیه السلام، باز بی ادبی کرد، گفت اون مربوط به شما نیست، صدفه شده، امسال هوا بهتر شده، انگور ما خوب شده. امام رضا علیه السلام خیلی با ادب چیزی به او نگفته. روایت داره تا برگشت یه صاعقه از آسمان اومد تمام باغستانش رو خاکستر کرد. تا بدونید چه نیروی خداوند متعال در خدمت امام رضا قرار داره، و اینو میدیدن دشمن ها. تشریف بودن به طرف خراسان، در خراسان مأمون عباسی علیه لعائن الله، اینا یه جریانی بود عزیزان جوانها، مسئله جنگ فرد و فرد نبوده، دو جریان بود، دو مکتب بود، مکتب رسول الله، مکتب سقیفهی که تا الان ها روزی نشده از بعد از سقیفه تا الان خونی نریخته نشده توی بلاد مسلمین. ببینید حالا چه خبر شده، اینا همش آثار همونه. امام رضا علیه السلام در ایام مأمون گرفتار یک جریان انحرافی شدید شدن. مختصرش هم اینه، جد مأمون منصور دوانیقی، منصور یه نفر گدا بوده در مسجد پیغمبر، اونایی که مشرف شدن مدینه منوره، یه دری هست باب جبرائیل، اونجا میشه یه قبای زردی هم میپوشید، قبای نوشتن وصله کرده بود، مأمون قبا زرد گدا دستش رو دراز میکرد، میگفت کمکم کنید، علی حب علی ابن ابی طالب، صدق سری آقا امیر المؤمنین، کمکی به ما کنید. اون روز کمترین واحد پول ما تو ایران قرون دیدیم، حالا قرون هم که دیگه نیست تو بازار، یک قرون دیدید کمتر از یک ریال، کمترین واحد پول ایرانه. قبل از یک قرون تهرانی ها میگن قبلا یه پولی بوده به نام شاهی، شاهی ریزتر از قرون بود، باز قبلش نمیدونم یه پولی بوده به نام دینار، دینار کمتر از شاهی بود. به هر حال کمترین واحد پولی ایام بنی العباس پولی بود به نام دانق، دانق معرب دانه، دانه فارسی که ما میگیم دانه، معربش دانق، یه پول خیلی ریزی بوده در مقابل یه دونه گندم، دانق. به منصور مردم، اگرم شما دیده باشین، قرار که دیگه نیست الحمدلله، قدیما گاهی میشستن افراد گدایی میکنن، مردم بهشون یه قروری میدادن، دوزاری میدادن، دانق میگرشتن تو دستش، معروف شد به منصور دوانقی، دوانیقی هم غلطه، دوانق جمع دانق دوانقه. منصور دانه‌ای، منصور گداهه، ها این میشه گدایی میکرد. سادات بن الحسن اوراد آقای امام حسن مجتبی علیه السلام اومدن بنای بر تشکیل دولت گذاشتن. حالا این سادات حسنی خیلی مظلوم واقع شدن، خیلی هم داستان دارن که در این مختصر نمیشه همه رو گنجوند، اما اینقدر بدونید اونقدر از این سیدا کشتن. کتابای سنی نوشته ها، آقا امام حسین علیه السلام دختری داشتن به نام فاطمه خانم، همین علیا مخدری که کربلا بود و خیلی مصیبت ها رو دید. این فاطمه دو پسر عموش، پسر آقا امام حسن مجتبی علیه السلام به نام حسن، حسن ابن حسن که اسم حسن مسنا، مسنا یعنی حسن دو تا، دومین حسن، حسن دوم، حسن اول وجود مقدس آقا امام حسن مجتبی است، فرزندی داشتن به نام حسن. قربون این اسم حسن رو برم، حسن مثلث هم داریم، حسن ابن حسن ابن حسن. حسن مسنا داماد آقا امام حسین بود. از امام، از این بی بی فاطمه دختر امام حسین سه پسر خدا بهش داد. یکی عبدالله که خیلی دلسوز داستان این عبدالله، همچنین دو تا برادرش، یه برادرش جعفر بود، یه برادرش هم عبدالله، بله عبدالله و جعفر و حالا سوم اسمش رفت از دستم. این سه تا فرزندان پسری امام حسن، دختری امام حسین، از جمله اینا رو منصور دستور داد زندان کنن. اون کسانی که اگر یه وقتی مشرف شدید نجف اشرف، از نجف میخواید برید رو به شهرهای جنوب، وسط بیابون یه قبه و بارگاهی است بهش میگن مرقد عبدالله، وسط بیابون، اینجا زندان بوده. در اینجا 13 سید زندانی بودن که بیشترشون فرزندان آقا امام حسن مجتبی بودن. منصور که اومد بره به حج، حج کمرش بزنه، خدا لعنتش کنه با اون حجش، یه دختر بچه‌ای اومد ایستاد مقابل منصور، شعری خوند، گفت ارحم کبیرن سنه متهدمو، رحم کن به اون پیرمردی که دیگه سنیش چی بگم، عمری از او گذشته، فی السجن بین قیاه بن و سجونی، الان زندان زنجیرش کردی، ما رحم شما هستیم، ان جدت به رحم قریبت بیننا ما جدنا من جدکم به بعیدی، جد ما با جد شما نزدیک همان، یعنی جد ما رسول الله، پسر عموی جد شما عباسه یا ابن عباس. منصور گفت این مقصودش چیه؟ گفتن این دختر عبدالله ابن الحسنه. گفت ها یادم اومد، برید سقف رو بر سرشون خراب کنید. سقف رو اومدن بر سر این سادات خراب کردن، 13 سید همونجا زنده به گور شدن که گفتم قبرشون تو الاس وسط بیابون. خیلی زون داره زم این منصور، خدا عذابش رو یاد کنه. باز میخواست سال آخر به درک رفتنش به حج بره، چه حجایی، با کدوم پول، با حق کی، میرن مکه، برو مکه. به هر حال یه عروسی داشت به نام ریطه، ریطه زن مهدی، مهدی عباسی، مهدی بابای هارون، خدا همه شون رو لعنت کنه. مهدی عباسی یه آدم عیاش بوده، سنی هم نوشتن، وهابی هم نوشتن در زندگیش که ایشون عرق خور بوده و قمارباز. میدونید کی بود مهدی؟ مهدی میگفت خلیفه الله. مهدی کسی بود که مردم نگاش میکنن نماینده رسول الله رو دیده بودن. مهدی عباسی عرق‌خور قمارباز اومد سفری، اومد به کوههای ایلام در کنار یک منطقه‌ای به نام، حالا تو تاریخ این تونستن اسپزان، حالا اسپزان کجاست من نمیدونم، نوشتن اطراف ایلام. اومد اونجا یه آهوی دید، از قافله سلطنتی جدا شد، دنبال آهو کرد، آهو همه تو که میدوید وارد یه خرابه ای شد. مهدی هم اومد با اسب اسب دوان دنبال این آهو، آهو که رفت تو خرابه فکر کرد که دیگه آهو مثلا به دامش افتاد. پیش در ورودی خرابه یه سقف اینطوری بود، خرابه قدیمی. مهدی وقتی که اومد فکر نکرد که این اسب که میاد سرش میخوره به این سقف، اسب با سرعت اومد سر منحوسش زد به سقف، همونجا خروزی مغزی کرد به درک رفت. که پسرش موسی قبل از هارون اون پادشاه شد، موسی هم چه جنایتکاری بود، جوان 24 ساله. اون به درک رفت، هارون شد. هارون جوان 20 ساله عیاشه، در سن 42 سالگی از کثرت زنا آب کمرش تموم شد، به درک رفت. مقصودم اینه، این منصور اینو سنیا نوشتن، یعنی ربیع الابرار زمخشری، این از بزرگترین علمای سنیه که کتابش را صدام چاپ زد تو عراق ها. کتابش هم فکر نکنید تو قم چاپ شده، یعنی میخوام بگم چیزی که خودشون چاپ کردن. ریتا اسم عروسش بود، زن مهدی. ریتا رو صدا زد، یه دسته کلید بهش داد، گفت این کلیدا مال این انبار هاست، اینا رو کسی حق نداره باز کنه. اگر خودم برگشتم از مکه که کلیدا رو به خودم بده، اگر من رفتم چون شوهر تو فرزند من ولی یه عهد مهدی در سفره، کلیدا رو به شوهرت بده. اتفاقا منصور رفت و به درک رفت و کلیدا رو، این ریتا یه روزی یادش اومد که یه دسته کلید میشه، دسته کلید رو برداشت داد به شوهرش، به مهدی. مهدی اومد در رو باز کرد، دید ای وای، صدها سید فرزند فاطمه زهرا اینجا تمام از گرسنگی و تشنگی مردن، چند مدت نمیدونم، فقط توی سینه هر کدوم یه نوشته نوشتن اسمش رو، این فرزند کیه. اونقدر وحشت کرد خود مهدی که دستور داد همونجا اینا رو باز دف کردن بدون غسل و کفن. ببین چی اومدن بر سر بچهای پیغمبر. بعدم دستور اونجا رو پاساج کردن و نوشتن و بنا علیها دکاکین، یه مقدار دکون مغازه خلاصه درست کرد. تا الان نمیدونن مردم کجاست، یعنی اهل بغداد الان شیعه ها نمیدونن این قبرها کجا شد، خیلی ظلم کردن اینها. این جنایت مهمی که منصور کرد و تا روز قیامت، حالا انشاءالله تا ظهور آقای امام زمان علیه السلام تموم بشه این ظلم، جامعه اسلامی گرفتار شد. منصور بعد از کشتن فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام از وجود مقدس آقای امام صادق علیه السلام درخواست بیعت کرد. خب امام صادق علیه السلام تاریخشون مفصله، امام نیومدن به منصور دست بدن. منصور قسم خورد، گفت لأرغمن انفی و انوف بنی هاشم، من کاری میکنم هم دماغ خودم رو به خاک میمالم هم دماغ فرزندان عمومو، چون در نتیجه این جنایتی که میخواست بکنه به خودش هم صدمه میرسید. اما برای اینکه کرسی خودش محفوظ باشه، دستور داد اولین دو نفری از شاگردان امام صادق که دیگه درس امام صادق نرن، یکی ابو حنیفه بود شاگرد امام صادق بود، یکی مالک بود، مالک ابن انس، به این دو نفر گفت شما دیگه درس امام جعفر صادق نرید با پول زیاد، و به اینها دستور داد شما خودتون مذهب درست کنید. جنایت از اینجا شروع شد، البته از سقیفه شروع شد. ولی بعد خود منصور گفت لأقدمن علیهم تیم و عدی. تیم و تیم همون ابو بکر، چون ابو بکر از قبیله تیم، عدی هم که عمر دیگه، عمر از قبیله. گفت ابو بکر و عمر رو بعد مقدم میکنم بر علی ابن ابی طالب. در خطبه ها شروع کرد برخلاف عقیده خودش، اینی که میگفت به من کمک کنید، سرق سری امام صادق، سرق سری رسول الله اهل بیت، دانه دانه الهی مباد که گدا معتبر شد. این گدای قباپاره وصله کرده حالا شده شخصیتی که اومده مقابل امام صادق مغازه باز کرده. ابو حنیفه رو اوورد سر کار. ابو حنیفه و تیپ ابو حنیفه چه کردن؟ ببینید یک وقت جنایت عرض کردم، شخصی رو میکشه، سیدار رو کشت، منصور لای دیوار میگذاشت. اما کاری که ابو حنیفه کرد یه جامعه رو به فساد کشید تا روز قیامت، مذهب درست کرد. امام صادق علیه السلام شاگرد امام صادق بود. امام صادق یه روز مقابل ابو حنیفه رو گرفت در مدینه، فرمودن انت الذی تدعی به انک عالم و اهل العراق، تو که میگی من عالم مردم عراقم. گفت بله حضرت. اونا خوب به مردم به چی تو فتوا میدی به مردم؟ علامات افت الناس. گفت قرآن. حضرت اونا خوب اگر مسئله شد که تو قرآن نیست موقع چی؟ گفت سنت پیغمبر. فرمودن اگر چیزی بود که تو قرآن و سنت ها پیدا شد، روایت پیغمبر درباره چیزی نگفته، چطور فتوا میدی؟ گفت قیاس میکنم. قیاس این رو بدونید، خیلی مختصر براتون بگم. فرض بفرمایید یه آدمی الان سرما خورده، میره بشه دکتر، دکتر بهش یک قرص میده، این قرص رو دکتر به این مریض داده، هم مریضی مثل این مریض نیست، نه هر سرما خورده حق ندارد بیاد دوای این مریض رو بگیره، بگه چون منم سرما خوردم همین دوا رو میگیرم، فرق میکنه، نمیشه قیاس کرد. این در امور مادی واضحه. امام فرمودن تو قیاس میکنی گوب بره. فورا حضرت صادق علیه السلام میخوان خالیش بکنن از ببینن مردک بی سواده. بهش فرمودن خب سوال من از تو میپرسم، نماز مهمتره یا روزه؟ فکر کرد گفت نه نماز مهمتره. حضرت فرمودن خب چرا خداوند متعال برای بعضی مخدرات در ایام عادت ماهانگی نماز رو ساقط کرده اما روزه رو ساقط نکرده؟ یعنی اون زن روزه نمیگیره، بعد واجب قضای روزه رو میگیره اما قضای نماز برش نیست. قال لا اعرف، بلد نیست. حضرت فهموندن خب زنا مهمتره یا قتل؟ گفت قتل مهمتره. حضرت فهموندن چرا خداوند متعال برای قتل دو تا شاهد خواسته؟ اگر دو تا شاهد عادل بیان بشه قاضی بگن آقا ما دیدیم این آقا رو کشت، کافی. اما برای زنا خدا چهار شاهد خواسته. اگر سه نفر عادل بیان پیش قاضی بگن به چشممون دینی قبول نیست، باید چهار نفر باشن. فکر قیاس کن دیگه. قال لا اعرف، اینم بلد نیستم. حضرت بهش فرمودن، اینا فرمایشات امام صادق، بهش فرمودن خب ادرار انسان نجستر یا نطفه انسان؟ گفت نه ادرار نجستره. حضرت فرمودن چرا برای ادرار خداوند متعال فرمونده دو قطره آب بریزید پاک بشید، اما اگر نطفه اومد بیرون باید تمام بدن رو غسل جنابت کنید؟ قال لا اعرف، بلد نیستم. البته همین اربابشون همین بود ها، یعنی هر ثانی از عمر میپرسید میگه بلد نیست، بلد نیست. بابا یه عده بی سواد مقابل ساداتی که علم خدا در کیسشون بوده، مسئله اینه. گفت بلد نیستم، میرم توبه میکنم. حضرت صادق بهش فرمودن توبه نمی کنی، ولکن حب الرئاست غیر تارکک. اونقدر این کرسی برای تو لذت داره، بگن آه حضرت امام ابو حنیفه ناظر نیستی، دین مردم داره از بین بره. همینم شد. ابو حنیفه و مالک ابن انس و بعدم احمد ابن حنبل و شافعی اینا اومدن چهار مذهب درست کردن که واقعا انسان بیاد وارد بشه. یعنی بابا مسائلیست با عقل انسان، هر انسانی با فطرت انسان مخالفه که تو این وادی بخوایم وارد بشیم خیلی یک ماه رمضان باید صحبت بکنیم که اینا چه کردن در ضد امام صادق علیه السلام. این جرایان خشت اول گر نهد معمار کج. آقا بعد از منصور مهدی اومد که عرض کردم خدمتون یه آدم عرق خور قمارباز، بعد از اون موسی اومد. موسی الهادی در یک جلسه 36 سید رو بین زن و بچه و مرد اینا رو قطعه قطعه کرد تا یه جلسه که امام جواد علیه السلام فرمودن اگر واقعی عاشورا نبود ما آل محمد این مصیبت برامون تا روز قیامت زنده میموند. اما خب بزرگتر از این مصیبت، مصیبت عاشورا، همون اصحاب فخ، شهید فخ که به خدمت امام رضا علیه السلام اشاره کرد و اخرى بفخ نالها صلواتی، داستانش مفصله. وجود مقدس آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر جانب زهد رو گرفتن، کار به کار کسی نداشتن، چندین بار امام موسی بن جعفر زندان کرده. اونقدر دلسوز داستان آل محمد. امام کاظم 500 نفر رو، یعنی خیمه، چی بگم، خیمه بر سر 500 نفر داشت، پدر 500 نفر بود، 500 نفر نانخور داشت اینطور بگیم ها. حضرت رو دستگیر کردن تنابسه از مدینه آوردن به بصره. یه چیزی میشنوید عزیزان، تو اون رطوبت و گرمای بصره آقا رو زندان کردن. امام 2 سال بصره زنده بود، زندانی بودن، بعد حضرت رو منتقل کردن به بغداد. چه کردن بر سر موسی بن جعفر؟ وقت امام موسی بن جعفر زندان بود، خدا رحمت کنه عبدالرحمن جلودی، و عبدالرحمن جلودی و هارون فرستاد گفت برو منزل موسی بن جعفر در مدینه. اون چه هست مصادره. به هارون گفت یعنی چی؟ گفت یعنی هر چی می‌بینید بردارید، حتی لباس‌هاشون هم بگیرید. سنگیر بر زبون هم گفت حتی لباس‌های زنان هم بگیرید، هیچ نباید اینا داشته باشن، هیچ. عبدالرحمن جلودی عرق خوره، قسی القلب، با چند نفر زنازاده مثل خودش اومدن به مدینه. یه مرد فقط تو خونه بود، آقا امام رضا علیه السلام. حضرت علی ابن موسی رضا اون روز جوان بودن دیگه، سنی نداشتن چندان. در روزه در اقام تشریف بودن، گفتن آقا این دستور هرچی در خانه است مصادره. حضرت فرمودن خب بیاید ببرید. اومدن فرشا رو میکشیدن میبردن. آقا نمیدونید چه وضعیه، یه عده حرامزاده بیان بریزن تو خونه فرزندان پیغمبر. دزدید، برد، هرچی بود بردن. به امام رضا گفت خب ما ماموریت داریم لباس زنان هم باید ببریم. حضرت فرمودن اشکال نداره، من زنان رو توی اتاق میکنم، میگم همه لباساشون رو بدن به شما. گفت هیچی نباید بر بزنه. حضرت فرمودن فقط من یه ساتر عورت میذارم بر زنامون باشه. گفت تو مطمئن بشم ببینید چی بلد و زناهایی بودن اینا. حضرت قسم خوردن، گفتن من به خدا قسم میخورم که هرچه باشه به شما میدم، فقط یه چادر میذارم این دختران پیغمبر برای نماز این چادر رو به همدیگه قرض بدن. همین اینا وایسادن پشت در، تصور کنه پشت در پلیس وایساده. حضرت وارد شدن، تمام این دختران پیغمبر رو جمع کرده، همین بیبی حضرت معصومه هم جزوشون بوده. حضرت فرمودن دختران پیغمبر من قسم خوردم برای اینها که اون چه شما دارید به اینا بدید. اینا انگشترهایی که گشتن، گوشوارهایی که داشت گردن بر. اون چه بود دستبند نمیدونم دادن. اونقدر سخت بود این موقف برای امام رضا. حضرت فرمودن با چه زبوری بگم لباساتون هم در بیارید. تمام لباسا رو در بود. لباسا رو همه رو جمع کردن. حضرت فقط یک چادر، اونم چادر نماز دیدید دیگه، فرمودن اینه داشته باشید با هم دیگه نماز بخونید. تمامو دادن به جلودی. گفت حضرت فرمودن به جدم قسم میخورم اون چه بود آوردن دیگه، نرو وارد بشو حتی که حرمت نکنید. جنایتکارایی. حالا این در زمان بود که موسی بن جعفر زندان بود ها. وردش همه رو در هارون. هارون چه کرد؟ یکیش قصه حمید بن قحطبه است که در یک شب 60 سید رو گردن زد، همه رو در چاق انداخت در خراسان. چه کردن از جنایت؟ هارون به جهنم رفت، مأمون سر کار اومد. نمیدونم حالا تو این جلسه شاید عرض کردم قدیمت خدمتتون، مأمون نطفه قماره. آخه چرا اسلام میگه قمار حرومه؟ ببینید چه آثاری داره وقت مأمون در میاد. بخونید خودتون کتاب حیات الحیوان دمیری، از مهمترین علمای سنی. سرکار منم با همین کتابای عربی روایون سنی هست. اونجا در ماده عوض، عوض در لغت عربی، عوض یعنی مرغابی، اونجا این داستان نوشته. تو خود کشورهای عربی هم گفتم، مقابل سنی هم گفتم و جوابی ندارن به من بدن. تو از کتاب خودشون دارم مصدر میارم. در سرمای سرد بغداد یه شب هارون که ادعای خلافت خدا رو داشت عرق خورد و به خانومش خیزران زبیده، به خانومش زبیده گفت بیا با هم دیگه قمار بازی کنیم، حواس کردم قمار بزنیم. خب چی قمار بزنیم؟ شطرنج. امام سجاد علیه السلام میفرمودن اگر دیدید شطرنج رو لعنت کنید به یزید ابن معاویه، چون بر سر مقدس آقا امام حسین یزید شطرنج بازی کرد. خب حالا نمیخوام باز منتقل بشم اونجا چه شد در مجلس یزید. در مقابل سر بریده قرآن میخونه امام حسین. دید داره مفتزح میشه، میخواد ساکت کنه، تازیانه رو برداشت. ایبا خدا رحمت کنه مرحوم صدر اصفهانی و حاج آقا. یه بیت داره خیلی دلسوز، این یه بیت شعر خواهرشه. مرحوم صدر اصفهانی رفت منبر، این یه بیت شعر رو خوند. یکی از حاضرون در اون مجلس پیر مردی بود، فوت کرد، خدا رحمتش کنه، برای خودم گفت. من نشسته بودم، ایام بچه جوان بودم. گفت چندین نفر غش کردن اینا رو بردن از مجلس بیرون. مرحوم صدر رفت منبر، سر حالم بود، بلندگو که نبوده، صدای خیلی بلندی داشته، زد زیر صداش، گفت که لب شیرینو، میگم شعر یه زنه اما خیلی دلسوزه. لب شیرین و چوب ترخ سخته مزن ظالم که زهرا پای تخت. بابا حضرت زهرا داریم. مرحوم شیخ مهدی مازندرانی از منبریای یک بوده. مرحوم حاشیخ در کتاب معاد سبطین نوشته که چوب نبود، خیزران نبود، اون موقع رس بود، در عراق قرارم هست. یه تازیانه های کوچیکی بود، سر تازیانه آهن کج بود. این تو این رو در زبان عربی میگن مخسره. مخسره چوب نیست، چوبی که زرش آهن کجه. اینو پادشاه ها شخصیت ها زیر بغل میگرفتن. حضرت زینب در خطبشون به یزید که خطاب میکنن میفرمایند لبهای برادرم رو داری با مخسره میزنی، نه با تازیانه، با مخسره بوده. مرحوم شیخ مهدی مازندرانی در کتاب معالی سبطین نوشته با این لا اله الا الله، با این آهن کج ضربه ای زد بر لب دندان امام حسین که در جای یکی از دندان های آقا شکست. یا صاحبت فاطمه، باز مرحوم حاشق نوشتن، فاطمه همین فاطمه که عرض کردم زن حسن مثنا بود، فرزندانش رو زندان کردن. فاطمه نگاه کرد، یه مرتبه خودش رو در بغل عمه انداخت و عمتی، عمه جان ببین دارن به سر بابام. لا اله الا الله، چه جنایت هایی. یک دنیا جنایت بر آل محمد علیه السلام. ایام آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، هارون دستور داد اون چه میتوانن به آل محمد ظلم کنن، زندان کنن، چه کنن، تا رسید نوبت به مأمون. مأمون نطفه چطور درست شد اینجا را عرض میکردم. هارون حیات الحیوان دمیری نوشته، از مهمترین علمای سنی، شروع کرد به شطرنج بازی با خانومش. حالا کار ولی مسلمین دنیای اون روز اینقدر آقا دیگه کاراش تموم شده بود که میشه شطرنج بازی کنه. در حال شطرنج بازی زنه برنده شد، مرده برنده شد، هارون برنده شد بار اول. زنش گفت خب چی میخوای؟ شرط بندی برای این بود که هر کی برنده شد از اون بازنده یه خر خواهش میکنه باید انجام بشه. هارون بی غیرت نامرد از همسر خودش که زن اول سیاسی اون روز بود درخواست کرد، گفت بلند میشه اوریان، 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 دور قصر سه بار میچرخی، این درخواست منه. زنه گفت خب این پاسبانا هستن، پلیسا هستن، مثلا. گفت اینا سر من نمیشه، من اینو از تو میخوام. چون از تو چی بخوام؟ طلا بخوام دارم، پول بخوام دارم، میخوام کاری بکنم که داغدارت کنم. زنش بلند شد بی کشف عورت، اوریان. وقت مشکل اینه، این تاریخ داره مثل به امریکا داره میرسه به روشنفکران دنیا، اینا نماینده های رسول الله بودن، اینا خلفای پیغمبر بودن دیگه. ببینید شما چهار تا شیعه میگید، بله اکثر مسلمان های دنیا شیعه ها رو بذارید کنار، همه میگن هارون رضی الله عنه، دعاش میکنن، یه قدیسی بوده هارون، بلند شد، زن این آقای نامرد خلیفه نعوذ بالله خلیفه شیطان سه مرتبه دور قصر چرخید، تمام پلیسا و محافظین هارون هم دیدن، برگشتن زنه گفت خب حالا یه بار دیگه قمار، شروع کردن شطرنج بازی، این مرتبه زبیده برنده شد. هارون گفت خب چی میخوای؟ گفت یه مطبخ توی آشپزخونه یه زنی هست بد چهره بد بو، دندوناش ریخته، موهای سرش هم به سفیدی زده، خیلی بد چهره است، باید با این زن هم بستر بشی. هارون لرزه به اندامش افتاد، در تاریخش نوشتن 10,000 دختر زیبا این در اختیارش بود، در حال رقص. بابا خیلی داستان زیاده، هی من گم میشم، نمیخوام شاخ و برگ بدم، اما یه آدم رقاص عجیب عیاش بوده. بزنه گفت خراج کل عراق رو به تو میدم، دست از سرم بردار، باید با این زن بدبو هم بستر بشی. هر چه هارون بهش گفت قبول نکرد، آخرش گفت باش. اون زن بدبوی بدقیافه رو اووردن، نطفه مأمون منعقد شد، اون زن اسمش مراجل بود، پسر مراجل این مأمون شد، نطفه قمار. حالا این آدم بیریشه نطفه قمار مقابل شمس و شموس ایس و نفوس آقا امام رضا علیه السلام خود قد علم کنه، و رضا برای به نظر خودش بردن آبروی امام رضا خیلی نقشه ها داشت. من دوتاشو براتون سریع بگم. یک، یه زنی رو آوردن، این زن جوونی داشت، 18 ساله، جوون خوشگل زیبایی. مأمون با زن معامله کرد، گفت که ما فردا اعلام بکن، به پسرش هم گفت، گفت ما فردا اعلام میکنیم که تو مردی به این جوانه، تو که نمردی، ما اعلام که تو مردی، اینقدر پول بگی در مقابل، تو کفن تو رو میپیچیم، تو رو میزنیم تو تابوت، میگیم امام رضا بیاد برات نماز بخونه. امام رضا که نماز خوند، تکبیر اول، تکبیر پنج، تکبیر داره که نماز میت، تکبیر سوم، تو بلند شو بشین که مردم مسخره کنن به امام رضا، چه امامی نمیدونست که این جوانه زنده است نمرده. قرار بر این شد. یه آیه هست در سوره حج جوانا، قرآن خیلی کتاب خوبیه، میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا. من خیلی به این آیه عقیده دارم، خدا میگه من از بنده های مؤمنم دفاع میکنم. یه وقت فکر نکن کسی نداری، شما خیلی آقایید، خیلی بزرگید، خدا میگه مؤمن باشید، من ازتون دفاع میکنم، خوبم بلدش تو دفاع کنه. حالا داستان ها اینجا زیاده، خودتون هم بهتر از من بلدید، افرادی که خدا ازشون دفاع کرد، چطور خدا دفاع میکنه از یه مظلوم، اونم شخصیتی مثل امام رضا سید المؤمنین، نه فقط مؤمن. اومدن جوانا رو لای پارچه پیچیدن و زن شیون میزد به دروغ، اومدن خدمت آقا امام رضا، آقا بفرمایید جوانی مده نماز میت بخونید. آقا تشریف آوردن، شروع کردن الله اکبر، شروع کرد به نماز میت خوندن، نماز میت تموم شد، رکعت سوم، تکبیر سوم، تکبیر چهارم، تکبیر پنجم، جوان پا نشد، مرده. مأمون قرار داد داشت با جوانه که تکبیر سوم سر برداره، وقتی اون دیدن واقعا مرده، زنه شیون زد تو سرش، زد گفت مأمون گولم زد، ایوه الناس امام رضا بر حقه، این مأمون به من دروغ گفت، پسر من باکش نبود. این میخواست، میگن عربا میگن انقلب السحر علی الساحر، یعنی اونی که میخواست بکنه بر ضد خودش شد. میگم داستان ها زیاده، و خداوند متعال چطور این آقا امام رضا علیه السلام رو، یک تن فرزند پیغمبر، اومده یه ایران رو مسلمان شیعه اثناعشری کرده، به خصوص این خطه خراسان که حالا کل ایران خلاصه ولی نعمتمون آقا امام رضا علیه السلام. اما چه کرد این امام رضای؟ نه سلاحی داشت امام رضا، نه لشکری داشت، خدا رو داشت. 10 ماه بود در خراسان بارون نیومده بود، اومدن مردم پیش مأمون که آقا نماز استسقا، نماز استسقا دو رکعته، یه تفسیری هم داره که حالا از بحث خودم دور میشم، این دور نماز رو میخونن بعد از خدا درخواست باران میکنن. اینایی که میان نماز استسقا میخونن بین مادر و فرزند شیرخوار فاصله میذارن، بین حیوانهایی که شیرده هستن با بچه‌هاشون فاصله میذارن، یه حالت از عاطفه بشه، نه این بچه‌ها گریه میکنن از فراق مادر، اون حیوانا مثلا بیتابی میکنن. خداوند متعال عاطفش، رحمش، لطفش بر بندگان خودش از رای بارون بباره. یک همچین حال برنامه این هست در اسلام. بله، اومدن خدمت مأمون گفتن که نماز، مأمون میخواست به عقل خودش آبروی امام رضا رو ببره، مطمئن بود یک قطره بارون نمیاد، گفت برد سر امام رضا. امام رضا علیه السلام تازه اومدن مهمان، وارد شدن در خراسان، در مرو. مرو الان جزو ترکمنستان امروزه. اومدن وارد شدن، به امام رضا گفتن که مأمون گفته شما نماز میخونید. آقا فرمود من نماز میخونم، اما اون نمازی که جدم رسول الله خوند، من اگر بیام به روش پیغمبر میام، نه با تشریفات سلطنتی، تشریفات مال شما، من اگر بیام به روش رسول الله میام. به مأمون گفتن که اشکال نداره، نمیفهمید چی داره میگی. صبح جمعه مردم منتظرن، آقا دیدن یک مرتبه امام رضا اومد، الله اکبر، من یذکرکم الله رؤیته، دیدن حضرت اومد پای برهنه، یه لباس کرباس پوشیده، عمامه پیچیده دو طرف حنک عمامه آویزان، چشمها پر از اشک، یک منظره عجیب. آقا بیرون اومدن، یه عصا هم به دست گرفتن، یه چوبکی ها، الله اکبر، تمام این جمعیت فرزد الله اکبر. امام رضا ذکر میگفت، مردم دنبال امام رضا، حضرت حرکت کردن، این سید مردم، مردمی که کمترین، نمیگم یه نفر، اما کمتر شیعه در اینها بوده، شیعه نبودن مردم پشت امام رضا. حضرت آنان در صحرا، روایت داره که فرمانده های لشکر اینا چکمه پوشیده بودن، وقت نمی کردن که این قیتونا رو باز کنن، این نخوا رو باز کنن از چکمه هاشون، با همون خنجره که دیدن چکمه رو پاره میکردن، چکمه رو دور مینداخت، جورابا رو پاره میکردن، پا برهنه، یعنی یک حالت انفعالی، حال از خود بی خودی ها، همه پا برهنه به دنبال امام رضا علیه السلام. امام رضا نماز رو تموم کردن، فرمودن روز دوشنبه بارون خواهد اومد. ببینید غیبگویی امام به خواست خدا روز دوشنبه. حضرت فرمودن ابر پیدا شد، فرمودن این مال شما نیست، این ابر مأموریت داره بره فلان شهر، مثلا بره گرگان. مثلا ابر دوم، آقا فرمودن این ابر مأموریت داره. سوم، چهارم، ابر دهم، فرمودن این ابر مأموریت داره بر شما بباره، بر شما مردم مرو. تمام برید به خونه ها، دست برداشتن، خدایا میخوام یک نفر از این مردم خیس نشه. مردم رفتن به خانه ها، ابر باریدن گرفت، چنان بارانی آمد که تمام این آبنبارها پر شد، تمام زمین ها سیراب شد. اومدن خدمت امام رضا گفتن آقا رفت شهر سیل بردار. آقا دعا کردن خدایا حالا این ابر رو بره اطراف، همون دعایی که پیغمبر کردن، ابر اطراف رفت. اومدن فردا در مجلس مأمون، آبروی مأمون رفته، امام رضا علیه السلام دعا کردن، دعای مستجاب. یه ملعون ناصبی به نام حمید بن مهران، خدا لعنتش کنه، حمید بن مهران نشسته بود. مأمون بهش گفت حمید چه کنم، آبروم رفت. گفت من درستش میکنم، من آبروی علی بن موسی رضا رو مثلا در مقابل همه، در مقابل مسیحیا، در مقابل بابا، حالا ما دو تا مسلمان با هم بحث داریم دیگه، مقابل غیر مسلمان آبروی هم دیگه رو نبریم. اسلام به ذات خود ندارد عیبی. حمید بن مهران ملعون مقابل همه رو کرد به امام رضا، گفت چیه این قد ادعای سیادت میکنی، ادعا میکنی فرزند پیغمبری؟ اولا تو فرزند پیغمبر نیستی، تو فرزند علی هستی. ثانیا این که میگی بارون من دعا کردم، نه دعای تو نبود، این مردم دعا کردن، دعای مردم مستجاب شد. اگرم دعای مردم نبوده، حالا به طور صدفه‌ای بارونی اومد. حضرت مؤدب بودن، چیزی نمیگفتن. خود خبیثش رو کرد به امام رضا، گفت اگر تو راست میگی دعات مستجاب، دستور بده به این دو تا شیر، یه پرده‌ای بود عکس دو تا شیر روش، دستور بده به این دو تا شیر بیا منو پاره پاره کنن. عجب بدبختی. حضرت یه نگاهی کرد، فرمودن انهشا، تیکه تیکش کنید، نهشه یعنی با این دندوناتون ریز ریزش کنید، انهشا عدو الله، حتی اینو دستور دادن حضرت. سنی نوشته، شیعه نوشته، آخه یه تاریخ نیست که بگم، تواتر تاریخ. این دو تا شیر، یک دامشان دو تا شیر درنده با غرش حمله کردن به حمیده بن مهران، استخونهاش خورد کردن، تقسیمش کردن بین خودشون، سفره آماده، گوشتش رو خوردن، با زبانشون هم لیز زدن، زمینم تمیز کردن، بعدم برگشتن شدن پرده. حالا قدرت نمای خدا رو ببین چطور خدا از امام رضا دفاع کرد. مأمون که غش کرد، اینا نیروی، اینا صبغت الله نبودن، اینا گفت عشقهای کسبه رنگین بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود، ننگ بر این دشمنان خدا. وقتی که آمدن دیدن هارون خودش رو نجس کرده، اسهال گرفته و از ترس افتاده، بوی گندش بلند شده، آبی به صورتش زدن، چشمش رو باز کرد، قسم داد امام رضا رو که آقا حمیده بن مهران رو برگردون. حضرت فرمودن اگر اون عصای فرعون اون سحره رو برگردونده بود، من میگفتم اینا بر بگردونن، مسئله مربوط به خداست. حق در آقای امام رضا بود. حالا من نمیدونم چرا بحثم اینجا کشیده شد، میخواستم بحث علمی بکنم ولی خود رفتیم تو تاریخ. صبغة الله، این راه درست. ومن احسن من الله صبغه، آی مردم مسلمان گول نخورید، این رنگ خدایی رو بگردید کجاست، فقط اون درسته. بقیه چند روزی پیغمبر اسلام فرمودن للحق دوله وللباطل جوله. باطل تمطراق داره، میاد یه ویراج میده میره، اما اون حق است که پا بر جاست. که وجود مقدس، حالا شب جمعه هم هست، وجود مقدس آقا امام باقر علیه السلام میفرمه وقتی که فرزند امام حضرت امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، فاذا ظهر ذهبت دوله الباطل، این دولت های باطل تمام از بین میره، و جاء دوله الحق، این پرچم حق پا بر جا میشه. بعد امام باقر فرمودن روی دست راست امام زمان خواهید دید، ان شاء الله همتون نوشته، و قل جاء الحق و زهق الباطل، این حق اینه، باطل ها رفت، ان الباطل کان زهوقا. جالب اینه این آیه کجا نازل شده، اینا هم خود بعد جوونا بدونن. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان وقتی که وارد مکه شدیم، روز فتح مکه، پیغمبر فرمودن یا علی بیا بنشین که من پام روی دوشانه تو بذارم برم بالای کعبه این بت‌ها رو خرد کنم. یه تبری هم به دست گرفته بودن پیغمبر امیرالمومنین میفرمان دو پای خودش رو گذاشت روی شانه من، دیدم گویا از کوه سنگین تر، این سنگینی خاتم الانبیا رو نمیتونم، از کدم یا رسول الله از جام نمیتونم تکون بخورم. پیغمبر لبخندی زد و فرمودن علی جان حالا بیا تو سوار شو بر شانه های من. میفهمن سوار شدن بر شانه های پیغمبر، عرج الهادی الى عرش العلا و علی منک بالحق علا. امیر المؤمنی میفهمن وقتی که بلند شدم دیدم اونقدر من بالا هستم میتونم این دست بزنم به آسمان ها، به ستاره های آسمان. میفهمد رفتم بالای پشت بام کعبه، با تبر شروع کردم زدن به این بت‌ها رو، شکستم سه تا بت بود، اینا از پشت بام کعبه تا زمین میخکوب شده، میخای 30 متری 40 متری نمیدونم، اینا رو زده بودم از بالای پشت بام تا زمین. یکیش هبل بود، هبل همون بت ابو سفیانه که اگر این فیلم محمد رسول الله رو دیدید که این مال سنی هم هست، دستش این کوچک عروسک هبل بود، میگفت اعلو هبل اعلو هبل هبل تو برو بالا. پیغمبر دلشون شکست که اینا اینقدر بیشرفن، حالا داره از هبل اینجا هم تقریب میگن. جبرائیل نازل شد، یا رسول الله چرا ناراحتی، جوابش بده، الله اعلا و اجل. ابو سفیان به پیغمبر مسخره کرد، گفت ان لنا عزا، ما بت عزا رو داریم، ولا عزا لکم، شما عزا ندارید. جبرائیل گفت یا رسول الله جوابش بده، الله مولانا ولا مولا لكم، ما خدا را داریم، تو عزا داری بدبخت. امیر المؤمنین میفهمد هر چی تکون دادم این هوبر را دیدم از جا برکنده نمیشه. یه مرتبه صدایش میاد داره میگه ایهن علی، یعنی آفرین علی، بکنش از جاش. اطراف نگاه کردم دیدم صدایی نیست، کسی نیست، از جا برگردم برداشتم زدم هوبر را از پشت بام کعبه خورد کردم، یه مرتبه صدای همون که گفت ایهن علی گفت و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، خورد کردم. حالا خجالت کشیدم بگم یا رسول الله دوباره خواب پاروشونتون بذارم. از پشت بام کعبه خودم رو پرت کردم که مثلا بیام روی زمین، دیدم مثل پر، خیلی دیرین پر رو که بندازش رو آهسته آهسته کسی منو اوود روی زمین. لبخند زدم، فرمودن پیغمبر چرا میخندی یا علی؟ عرض کردم یا رسول الله، خودم را از پشت بام کعبه انداختم اما گویا مثل پر، مثل پنبه اومدم. فرمودن یا علی لقد رقبت منکب محمد، تو سوار شدی بر شانه های محمد و نزلت على جناحی جبرائیل، دوبال جبرائیل زیر تو بود اومدی به زمین علی جان. و اون کسی که میگفت ایهن علی آفرین علی، جبرائیل بود، صدای جبرائیل بود که فریاد زد و قل جا الحق و زهق الباطل. انشالله همه تون این آیه رو میشنوید روزی که وجود مقدس اربابمون ولی نعمتمون آقا امام زمان، که حتما به یکی یک شما نظر دارد در این مجالس، به یکی یک شما نظر دارد، میدونن حضرت فرمودن میشناسیم شما رو، پدراتون رو میشناسیم، مادراتون رو میشناسیم، دعوت شدید، توفیق نصیبی است به هر کس ندهندش، حساب کار اینجا اومدید. انشاءالله میشنوید وقتی که این شعار رو امام زمان علیه السلام روی دست راستشون نوشته، میرید دست بوسی آقا امام زمان اون شعار رو هم میبوسید انشاءالله. و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یه جریانی شد بعد از امام صادق علیه السلام، جریان این مذاهب اربعه که اینها رو خود منصور دوانیقی، خدا لعنتش کنه، آقا بودجه مملکت، اونم چه مملکتی، بزرگترین مملکت روز دنیا در اختیار این منصور شد، این بودجه رو میریخت در ترویج از باطل و دشمنی با علی و فرزندان علی. اینها میخواستن نامی نباشه. اینقدر بدونید عزیزان، بعد از فاجعه کربلا از کل فرزندان فاطمه زهرا سه تا سید باقی موند. دو تا فرزندان آقا امام حسن مجتبی بودن، یکی حسن مثنا بود، همین داماد امام حسین که ایشون هم شهید شد، خونریزی زیادی کرد. بعد روز دوم که اومدن سر از بدن جدا کردن، دیدن که هنوز نفس میکشه، نکشتنش. حسن مثنا جد همین سیدای طباطبایی سادات حسنی. دوم زید فرزند زید بن الحسن، فرزند آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، که این بزرگوار هم فرزندانش الان در کشور مغرب و مراکش، شما اونجا رفتم، اونجا هم فقط در کشور مغرب آمار دیدم 6 میلیون سید حسنی هست. اینا از فرزندان زید هستن. اون جناب نفیس خاتون، اون علیا مخدره بزرگواری که این مرحوم شهید شیخ حسن شحات خدا رحمتش کنه، این شیخ شهید رو دفن کردن کنار بی بی حضرت نفیس خاتون. خب نفیس کیه؟ نفیس دختر زید، دختر نفیس بنت الحسن ابن زید ابن الحسن المجتبی، دختر نوه امام حسن مجتبی است و عروس آقا امام صادق علیه السلام، دختر اسحاق، همسر اسحاق ابن امام صادق. این علیا مخدره قبغایه در مصر، اونجا مردم چه عقیده‌ای دارن، سنی هم هستن ها، اما نذر و نیاز و زیارت و انشالله میرید اونجا زیارت حضرت نفیس خاتون. به هر حال از فرزندان امام حسین این دو بزرگوار موندن و از فرزندان امام حسین فقط امام زین العابدین موند. همه رو کشتن، شیرخواره ها رو کشتن. روز عاشورا دو تا شیرخواره کشتن، یکی علی اصغر بود، یکی هم اون لحظه‌ای که امام حسین وداع کردن. حالا تقدیر خدا چی بوده نمیدونم، که مرحوم بحرالعلوم تو شعرش آورده وقتی که امام حسین اومدن به میدان و فرمودن تا من زنده هستم شیون نزنید، من نمیخوام دشمن شاد بشم، به من شماتت کنن، حضرت تا اومدن فرمی مدرسه را زدن وا محمدا وا، سرای شیور زنا، آقا برگشتن به خیمه بان چی شد؟ حضرت زینب یه بچه‌ای رو اوبود فرمی الان متولد شد روز عاشورا، بچه شیرخواره. امام حسین بچه رو گرفتن، هم حجت خداست هم پدر این بچه است دیگه. آقا اومدن اذان گفتن در گوش راست بچه، این طرف کردن بچه رو، داشتن اقامه میگفتن یک تیر اومد این بچه رو در بغل بابا همونجا، یعنی حتی بچه یه ساعته رو اینا نگذاشتن، همه رو کشتن. مسئله عباده کامل بود عزیزان. اما عرض کردم یریدون ریطفی، حالا ایرانی ها قشنگ گفتن چراغی را که ایزد بر فروزد هر اون کس پف کند انشاءالله ریشهش بسوزد. اینا نتونستن باقی بمونن. زمان آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. وقتم که کم داره تموم میشه جمع کنم بحثم رو. این داستان که الان واسهتون بگم نشنیدید تا حالا، به نظر من چیز نویه چون خودم هم نو بود. پیغمبر اکرم رو دفن کردن، خب سقیفه بنی ساعده، این صبغه شیطان. البته ببینید در لغت عرب فرق بین صبغه و صبغه. صبغه یعنی رنگ، میگن صبغه صبغه، رنگ زد دیوار رو. صبغه یعنی اون چرا خدا قرار داده، خداوند متعال علی رو آقا قرار داده. اون بدبخت فهری، الحارث ابن النضر الفهری، او النضر ابن الحارث الفهری، بعد از واقعی غدیر خم اومد گفت یا بی ادبی کرد، اسم پیغمبر رو به اسم آورد. قرآن هم میفهمد به اسم یاد نکنین پیغمبر رو، بگید یا رسول الله. اون بی ادب به اسم پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت این که علی رو اومدی دستش رو ضبع، به اینجا میگن گفت ضبع علی رو گرفتی بالا، گفتی من کنتو مولا فهذا علی المولا، آیا این از خودت بود یا از خدا بود؟ با وجودی که قرآن جواب داده که پیغمبر لا ينطق عن الهوى، اون چه میگه از خداست. باز پیغمبر روی اون ادب خودشون، روی اون نرمش خودشون فرمودن قسم به اون خدایی که جانم به دست اوست، امر خدا بود. دست برداشت این خبیث حرامزاده، گفت خدایا من نمیتونم ببینم علی آقا باشه، خدایا اگر محمد راست میگه، که اون تشکیک در رسول الله همین کم کلمه کفره، اگر محمد راست میگه خدایا به زودی عذابی از آسمان بر من نازل کن، من قطعه قطعه کن، من نبینم علی آقا. جز حرامزاده، خدا رحمت کنه مرحوم فردوسی، و گفت نباشد به جز بی پدر دشمنش، که ایزد به دوزخ بسوزد تنش، بر این زادم و هم بر این بگسرم، یقین دان که خاک پیهی درم. خدا رحمتش کنه. خوب گفت، خوب گفت. تا این دعا را کرد، خدای مهربون شب جمعه از عزیزان، اگر خدا عمری داد، چون من کم موفق میشم خدمتون برسم، وقتی اگر اومدم میخوام راجع به توبه صحبت بکنم، خدای مهربون جبرئیل رو نازل کرد، عرض کرد یا رسول الله وما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. این از خدا درخواست عذاب کرد، اما خدا عذاب نازل نمی کنه در وجود احترام به توی محمد رسول الله. خدا برای تو رسول الله سرق سری تو، حتی این خبیث رو عذاب نمی کنه. وما کان الله لیعذبهم وهم یستغفرون. خداوند متعال اگر این توبه کنه، بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدای مهربان باز توبهش قبول میکنه. این آخرین فرصت هم بهش بدی. پیغمبر رو کردن به این خبیث، فرمودن که خب استغفار کن. گفت استغفار نمی کنم، اگر خدایا علی رو تو امام کردی منو بکش. لا اله الا الله. پیغمبر فرمودن خب پس در حضور من عذاب نازل نمیشه. و بله، میرن بیرون، از در که اومد بیرون یه برای خدا کاری داره. آخه تعجب اینه که میخوان در مقابل خدا قد علم کنن. یه سنگ ریزه از آسمان اومد، نوشته که رصاصت الذائبه، رصاص سرب رو میگن در لغت عربی، سرب گداخته یا آب شده، یه سنگریزه سرب گداخته افتاد رو مغز سرش، از اسافل اعضاش بیرون اومد، روده و پوده و خونش همری، همونجا به درک رب، به خون خودش جبرائیل نازل شد. سوره معارج رو بخونید، اول سوره معارج در قرآن مجید، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع. یه نفر از خدا عذاب خود، عذاب برش نازل کرد، برای خدا کاری نداره. اشتباه کردن اینهایی که با امیرالمؤمنین جنگیدن. امیرالمؤمنین خیلی بالاتر از کرسی و خلافت رو گفت. دیدم امیرالمؤمنین علیه السلام ایستاده توی خورنق، خورنق منطقه بین بصره و کوفه است. فرمودن من یشتری سیفی هادا، چه کسی این سیف و شمشیر منو میخره؟ ولو کان لی ثمن ازار لما بعته، امیرالمومنین علیه السلام لباس میپوشیدن مثل فقیرای اون وقت. اونایی که مکه رفتن میفهمن چی میگم. حاجی در حال احرام، اللهم ارزقنا حج بیت الحرام، دو قطعه داره دیگه احرام، یکی به شکم میبندن یکی رو دوش میندازن. به اینی که میبندن به شکم میگن معذر، اینی که میندازن رو میگن ازار. آقا فهمون تقریبا به زبون خودمونی ما عبا. آقا فهمونن اگه من عبایی داشتم یعنی پول یه عبا من ندارم. اینه کی داره میگه؟ اینه کسی که داره میگه که بر طبق نقشه امروز دنیا با تحقیق ارزگم نقشم دارم 36 کشور دنیا در اختیارش بود. پول یه عبا نداشت؟ داشت، اما دوز نبود، دوز نبود. 3000 میلیارد تومان از این مملکت رفت آسمون. کو کی مسئوله؟ هیچکی. اون آقا میگه من پول یه عبا ندارم. نه ندارم، دارم، اما دوز نیست. فرقش این بود با دیگران. الله اکبر. یه نفر از کسبه نگاه کرد گفت یا امیرالمؤمنین شمشیرتون؟ آقا فرمودن ندارم. گفت پول بیت المال؟ آقا فرمودن بیت المال مسلمان هست. به من یه نفر واسطه هستم، حق رو باید به این فقیر و بیچاره ها رسوند. گفت آقا من عبا فروشم، من به شما ازار میدم، حضرت من پولش رو ندارم بدم. گفت نسیه میدم. گفتن خب حالا درست شد. گفتن حضرت گرفتن کم کم بهش قسطی پول یه عبا دادن. این امیرالمؤمنین جرجرداق مسیحی، مردم جوونا جرجرداق مسیحی، من دیدنش از نزدیک، الان هم زنده است خانم. یه کتاب نوشته امام علی صوت العدالت الانسانی که غوغا کرده این مرد مسیحی. در کشورهای عربی هم خیلی این کتاب معروفه، 5 جلد امیرالمؤمنین صدای عدالت انسانی، اونجا تو کتابش نوشته که امیرالمؤمنین علیه السلام از مصر که برگشتن دیدن براش کاخ سفید درست کردن. دیدین کاخ سفید واشنگتن رو؟ وایت هاوس؟ من دیدمش، کاخ سفید. یه کاخ برای امیرالمؤمنین درست کردن تو کوفه. آقا تشریف بودن، گفتن آقا کاخ. حضرت فرمودن که من اینجا نمیام. آقا شما فرمانده کل مسلمین جهانید، نه فقط اهل عراق. جرجرداق بردارید ببینید خودتون، ترجمه به فارسی هم شده. فرمودن لأن جداره یعلو جدار المساکین، برای اینکه دیوارش از دیوار این مردم فقیر بالاتره. خونه ای که دیوارش از دیوار فقرا بالاتره، علی هم چه خونه رو نمیشه. مسیحی نوشته، نه مسلمون نه سنی نه شیعه، مسیحی نوشته. وقت میگه این علی رو باید بهش افتخار کرد. دریای مواج علم نشسته در مسجد پیغمبر. حالا این کرسی رو ابوبکر گرفت خاک تو سرش، 2 سالم فقط از این کرسی لذت برد. اما نشسته روی کرسی، یه مرتبه یه مردی وارد شد، مبرقع. مبرقع یعنی برقع رو صورتش بود، یعنی یه پوشش رو صورتش بود، فقط چشماش بیرون بود. گفت چه کسیه؟ حالا مردم نمیدونن این کیه. گفت چه کسیه خلی؟ ها این رسول الله. پیغمبر جون. گفتن پیغمبر از دار دنیا رفت. گفت خب وصی پیغمبر کیه؟ گفتن این آقایی که نشسته روی منبر. گفت خب چیه اسمش؟ گفتن اسمش عتیق، کنیش ابوبکر. حالا مبرقع هیچ کی نمیدونه این کیه. گفت تو خلیفه پیغمبری؟ گفت بله. گفت خب من سوالاتی دارم، اگر از پیغمبر بود میپرسیدم، حالا پیغمبر که از دار دنیا رفتن از تو میپرسم. گفت سل بپرس. بابا اینا کار هر بز نیست، خر من کوفتن کارت نیست. رو کرد به ابوبکر، گفت اون فرستاده‌ای که نه انس بود نه جن بود نه حیوان بود نه ملک بود، کی بود؟ خدا یک فرستاده‌ای رو فرستاده، نه از نوع جن نه از نوع انس نه از نوع فرشته است. اشتباه کردم، انس جن فرشته، کی؟ ابو بکر گفت مثل که تو دیوانه‌ای، آخر خدا میگه فرستاده؟ خب 124 پیغمبر داره دیگه. گفت خب پس معلوم شد تو نیستی نمایه پیغمبر. برگشت جناب سلمان فارسی رضوان الله علیه، انشاءالله رفتین عراق برید زیارت سلمان فارسی، خیلی دوست داشتنی سلمان سلام الله علیه، حاجت میده ها. دستش گرفت گفت بابا بیا، خلیفه پیغمبر کسی دیگه هست. گفت کیه؟ گفت یه آقای به نام علی ابن ابی طالب. گفت خب میتونی منو ببری خدمتش؟ گفت بله. یه مرتبه امیرالمؤمنین پیداشون شد تو مسجد، حالا مقابل همه مسلمان، ابوبکر، عمر، این موش و گربه، همه نشستن دارن میبینن. وارد شد، تا امیرالمؤمنین وارد شد بی مقدمه رو کرد، فرمودن السلام علیک یا مضر ابن آدم، اسم تو مضر، حالا به فارسی میگن مضر، یعنی با داد بی دسته، تو مضر فرزند آدمی. الله اکبر. به امیرالمؤمنین گفت از کجا من شناختی؟ حضرت فرمودن تو پدرت همون آدمی بود که 360 سال عمر کرد، شهر شما در شامه. بیشتر بگم؟ گفت بیشتر بگو. حضرت فرمودن مضر ابن آدم، پدر تو 360 سال عمر کرد و به تو وصیت کرد که آخر الزمان پیغمبری خواهد اومد در تهامه. تهامه همون مکه است. تهامه اسم یک سلسله کوه، چون ما اونجا کوههای البرز، یک کوههای هست کوههای تهامه، این کوهها اطراف مکه است. و رضایت محمد النبی الامی تهامی، تهامی یعنی مال اون کوههای تهامه. گفت بله. فرمودن پدر تو 360 سال عمر کرد، از دار دنیا رفت، تو 100 سال عمر کردی، بعد از 100 سالگی فاش کردی که ای مردم یه پیغمبری خواهد ظهور کرد به نام محمد ابن عبدالله در تهامه. وجهه کالقمر و کلامه کالعسل. اونقدر این پیغمبر خوشکله. آخه منطقه این منطقه نجد، همین منطقه عربستان، معمولا بدگلن، معمولا بدقیافن. اگرم برید بعضی قیافاشو ببینید کفاره بدید، اینقدر بدقیافن اینا. وقت در میان این افراد بدقیافه یک زیباروی خواهد اومد مثل ماه درخشان. وجهه کالقمر، صداشون هم بد صداست، قدرت خدا معمولا بد صدا هستن اینا. اما در این حال که این آقا زبانش یعنی صحبت ریتم کن مثل عسله، این محمد ابن عبدالله خواهد پیدا. تا تو اینو گفتی، قناه امیر المؤمنین مقابل ابوبکر و عمر اینا دارن میگن، فرمونن تا تو اینو گفتی تو رو برداشتن بردن در یک چاه زندان کردن. سجدون که فی بئر. آخه گویا امیر المؤمنین وجب به وجب باهاش بوده. فرمودن تو رو زندان کردن، تو رو زندان کردن تا تازگی که فهمیدن پیغمبر از دور دنیا رفته تو رو رها کردن. تو هم این حق رو میخواستی، این صبغه خدا رو دنبال بودی، بلند شدی از شهرت اومدی برقع، حالا برقع تو بزن بالا ببین من درست میگم یا نه. برقع زد بالا، مردم پیره مردیست بیش از 100 سال عمر، مضر ابن آدم. گفت آقا درسته. فرمودن که پیغمبر به من خبر داده یکی از اصحاب خوب پیغمبر تو هستی مضر. گفت آقا خوب گفتید، اما اجازه بدید سوالامو بپرسم. فرمودن بپرس. چه خوش است گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. 260 سال ائمه ما بعد از پیغمبر عمر کردن، 255 سال، یعنی از آقا سنه 255 هجری قمری وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام به دنیا آمدن دیگه. 5 سال هم حضرت امام زمان علیه السلام عمر کردن، غیبت صغرا شروع شد. این 260 سال، در این 260 سال با تحقیق عرض میکنم نه سنی نه شیعه نه وهابی نه مسیحی یک نفر ننوشته که از امامای ما یه سوالی پرسیده گفت بلد نیستم. در هر زمینه ای، در هر زمینه ای، زمینه های سخت پزشکی از ائمه سوال میپرسیدن، سوال های سخت علم ریاضی از ائمه سوال میپرسیدن، سوال های راجع به فارسی نمیدونم چی بهش میگن، به عرب میگن الجین الوراثیه، حالا نمیدونم به فارسی چی بهش میگن، سوال های سخت علمی، مسائل ژنتیک حضرت امیرالمؤمنین جواب میدادن، امام حسن مجتبی، امام حسین، ائمه اطهار، امام صادق، سخت ترین سوال های شیمی و فیزیک رو جواب میدادن، همه متحیر. آخه این کجا درس خوندن؟ صبغه الله. خیلی وقت معذرت میخوام سرتون گیج کردم، وقتمون زیاد شد، جمع میکنم بحث رو. امام فرمودن که تو رو بردن زندان، از زندان اومدی گفت آقا سوال، اون فرستنده‌ای که خدا فرستاد انسان نبود، جن نبود، ملک هم نبود. حضرت فرمود تو قرآن اومده داستانش. دو تا برادر قابیل و حابیل با هم دیگه جنگیدن، یعنی یک نفر قابیل حابیل رو کشت. وقتی که حابیل رو کشت متحیر شد با بدن برادرش چه کنه. فبعث الله غرابا، خدا یه غرابی رو فرستاد. غراب یعنی کلاغ. این کلاغ اومد با یه کلاغ دیگه دعوا کردن، یکی دیگه رو کشت، زمین رو حفر کرد، اون رفیق خودش رو زیر زمین این یاد گرفت. قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة ابي. داستانش تو قرآن اومده دیگه، فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. حضرت فرمودن اون فرستاده خدا اون کلاغه بود. قال احسنت يا علي. ابوبکر هم داره میبینه ها، مسلمان هم دارن میبینن. گفت آقا سؤال دوم، اون موجودی که خورد اما نیاشامید، فقط خورد، آیا ما یک موجودی داریم که بخوره نه یا شامه؟ حضرت فرمودن اون موجود عصای موسی بود، عصای موسی همه مارها رو خورد اما آب نخورد. قال احسنت یا علی، آفرین. سه چهار تا سوال دقیق از امیرالمؤمنین وقتم گذشته پرسید، حضرت یکی جواب ها رو دادن. افتاد پاهای امیرالمؤمنین رو بوسید، دستهای امیرالمؤمنین رو بوسید، گفت آقا شما برحقید. اینا چه میگن؟ فرمودن این سوال رو نپرس، حالا پیغمبر رو دفع کردن. گفت پس من راهنمایی کنید. امیرالمؤمنین راهنماییش کردن، اومد خودش رو انداخت بر مرقد رسول الله، شروع کرد به گریه کردن. هرچی اومدن آرامش کنن، آقا فرمودن بذارید راحت باشه. بعد امیرالمؤمنین فرمودن الان یه خود دیگه جان میده، این دیگه این صبر فراق پیغمبر رو نده، با وجود که پیغمبر رو ندیده بود ها، اونقدر گریه کرد همونجا جان به جان آفرین تسلیم و در کنار قبر جناب حمزه سید الشهدا دفنش کردن این مضر ابن آدم رو. این حق. زمان گذشت، روز عاشورا، حالا میخوام کم کم وارد مصیبت بشم، شب جمعه، روز عاشورا ابن زیاد دستور داد به عمر بن سعد، گفت اگر حسین رو شهید کردی دو کار بکن، اول فورا سرش رو برای من بفرست، دوم بدنش رو زیر سم ستوران خورد کنید. نمیخوام آثاری از امام حسین ببونه. روز عاشورا دو سر مقدس، یکی سر آقا امام حسین، یکی سر ابوالفضل، خیلی جسارت کردن. خولی زنی داره به نام نوار بنت مالک، زن مؤمنه ای بوده. حالا تقدیر خدا چیه که زن فرعون علیا مخدره آسیه باشه، زن یزید لعین ملعون اون علیا مخدره هند باشه، زنهای خوب، زن خولی، این زن مؤمن شیعی اثنا عشری. زن خولی میگه من اومدم. خولی میدونه زنش زن مؤمنیه، چه کار کنه؟ از طرفی جسارت کرد، از طرفی میخواست به نظر خودش مثلا مخفی کاری کنه. یک چیزایی بهش میگن خرجین، به عربی میگن خرج. این دو طرفش جیب داره، روی اسب که نشست، یا الله، این طرف سر آقا امام حسین رو قرار داد، این طرف سر ابوالفضل رو. اومد تا رسید به کوفه، رسید به کوفه، برق که نبوده، اومد سر آقا امام حسین رو اوورد. فجعله تحت اجانه، اجانه به زبون عوامی ما میگن تشت، یه تشت روش لباس میپوشیدن، سر آقا رو گذاشت تشت روش معکوس گذاشت. این جسارت دوم. دلش آروم نگرفت، گفت میترسم زنم بیاد بخواسته باشه یه مرتبه تشتی برداره آبروم بره، مثلا آبرویی داشت. تشت رو مجدداً سر مقدس رو برداشت، اومد نگاه کردی تنور حاضره. خونه عربی بوده، خونه های عربی اطرافش اتاق، گوشه از حیات تنور هست. سر مقدس آقا امام حسین رو آورد، روی خاکستر تنور جا داد، در تنورم گذاشت. گفت دیگه اینجا عقل زنم نمیرسه، امروز که آتشی نکردیم، تا فردا هم من سرم میبرم پیش ابن زیاد جایزه بگیرم. این تا اینجا مربوط به خولی. خولی برگشت اومد به رخت خواب، همسرش جناب نوار، این خانم مؤمن، گفت خوری کجا بودی؟ گفت نوار جئتو که به خیر دنیا، گنجینه دنیا رو برات آوردم. گفت چی آوردی؟ گفت سر امام حسین آوردم، میخوام فردا برم پیش ابن زیاد جایزه بگیرم. گفت خدا لعنتت کنه، مردا میرن به سفر برای همسراشون طلا و جواهر میارن، تو سر فرزند فاطمه رو برای من آوردی؟ دیگه من با تو هم خواب نمیشم. زن برخاست، برخاست اومد، دید وقت نیمه شب، میخواد نماز شب بخونه. به به، تربیت یافتگان امیرالمؤمنین. این خانم میگه من اومدم وارد حیات شدم، دیدم در تنور خونه نوری است مثل نور خورشید. خدایا من که امروز آتش نکردم، این نور چیه اینجا؟ تعجب کردم. گفت اومدم یک کمی نزدیک، یک تبه گویا پرده از مقابلم کنار رفت، دیدم که از آسمان همین تو محملها داره پایین میاد. محمل اول دیدم شخصیتی، گفتن به من این تو، گفتن آدم ابوالبشر. از محمل پیاده شد، آمد کنار تنور نشست، خیلی احترام کرد، کنار تنور نشست، اما عشق از گوشه چشمانش. محمل دوم ابراهیم خلیل، محمل سوم نوح، موسی، عیسی. گفت یه مرتبه دیدم یه محملی اومد، فریاد میزنن طرقو طرقو، یعنی طریق باز کنید، راه باز کنید. چه خبر؟ فرشتگان اطراف این محمل. به زمین خانه من نشست، دیدم یه آقای از محمل بیرون آمد، سر برهنه و پا برهنه و همچین به سینه میزنه، ولدی حسین، عزیزم حسین، لا اله الا الله، لا اله الا الله. گفت از محمل مرد دوم بیرون آمد، دیدم ای فریاد میزنه، ولدی حسینم عزیزم. گفت یه مرتبه دیدم نه وضع عوض شد، یه علیا مخدره‌ای از محمل با قد خمیده، ای حسین، یه دست به کمر داشت. من ترجمه میکنم کلمات عربی رو، میگه کانت تقعد مره و تقوم اخرى، هی روی زمین میافتاد، خاک بر میداش، بر سر میری، یا شهید الام، ای شهید بادای، ای حسین. آمد و آمد، كانت تتعثر بلقائها، اونقدر این خانم لباس بلند بود، هی لباسش زیر پا میرفت، به زمین میخورد، خاک بر بیداش، بر سر، تا رسید کنار تنور، دست برد و تنور رو باز کرد، دو دستانش رو داخل تنور کرد. میگه دیدم یه سر مقدسی را از تنور بیرون آورد، اطراف سر خاکستر، ای مظلوم حسین، يا ناعيا إن جئت طيبة مقبلا. این ابیات رو خون خدمت امام رضا، اونقدر امام رضا گریه کرده. آقا فرمودن پرده ای بزنید دعبل، اون طرف پرده مخدرات، دختران پیغمبر. الان بخواد شروع کرد به این بیت که رسید، گفتن آقا امام رضا دستور بدید به دعبل دیگه شعر نخونه، آخه دختران پیغمبر هست. ایا ناعیا ان جئت طیبت مقبلا، فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا، فاطم لو خلت الحسين
مجدلا يا وقد مات عطشانا يا يا بشط فراتي